محبتشون وسیعه و کسی که میتونه این ظرف محبت رو پر کنه که خانم دلش آروم بگیره همسرش. شما اگر این ظرف محبت رو پر نکنی، مادر میره سراغ نوجوان پسرش که از اون بخواد محبت رو بگیره و خلای عاطفی شما رو جبران کنه.
ببخشید آقای دکتر، پس ظرف محبت پدر رو کی باید پر کنه؟
خدمتتون عرض میکنم آسیا به نوبت. خب اللهم به قول آذری زمانهای بزرگوار ما
بیر بیر.
اللهم بیر بیر. خب پس پدر دوتا کار قراره انجام بده. یک، محبت به همسرش بگه دوستت دارم.
بله.
خانم اومده میگه این آقا داغ یه دوست داشتن به دل من گذاشته. طریق از این که یه بار بگه دوستت دارم.
بله. چجوری دلش میاد؟
ایشون نباید بگه آقای دکتر.
به اونجا میرسیم. چشم. عجله
نکنید. بذار صبور باشین لطفا.
نکته دوم این که در کنار محبت حتما احترام هم نیاز داریم پدر بزرگوار.
درست.
یعنی چی؟ یعنی این که ما روایت داریم حق الولد علی والده، حق فرزند من برگردن من پدر اینه که چیکار کنم؟ ان یستفرح امم، مادرشو تکریم کنم. هر چی شما مادر رو بهش جایگاه بدید و تکریم کنید و بهش محبت کنید، این رابطتون قوی تر میشه و احتمال این که بچه بخواد تو این ائتلافی که قبلا شکل گرفته آسیب ببینه کمتر میشه.
درست.
اما قطعا مادرم بالاخره چه وظایفی داره دیگه. آقا اسلام دینیه که هر جا حقی رو گفته تکلیفی هم گذاشته. هر جا تکلیفی گفته یه حقی هم گذاشته. شما تکلیف این شد اما یه حقی هم دارید. حق همینه که انصافا شما مادر بزرگوار
بله.
اون اقتدار پدر رو حفظ کنید. مرد دوست داره تکیه گاه باشه.
بله.
مرد دوست داره که چی جایگاهش دیده بشه. مرد دوست داره که همسرش قدر شناسش باشه. جالب، ما روایت داریم اگر قرار بود خانوم ها به کسی غیر از خداوند متعال سجده کنن، باید به همسرانشون سجده میکردن.
عجب روایتی.
خیلی این در واقع اقتدار مرد رو میرسونه. و جالب اینجاست که آقای نوزاده بزرگوار تحقیقات نشون داده هرچی اقتدار مردها تو خانواده افزایش پیدا میکنه، رضامندی زناشویی و زوجین هم افزایش پیدا میکنه. یعنی خانوم ها رضامندیشون افزایش پیدا میکنه.
باورشون نمیشه. خب الان بعضیا میگه نه بابا کی گفته این؟
بله. چرا؟ چون زن روحیش ظریفه و لطیفه، نیاز به یه تکیه‌گاه داره و مرد خدا بهش تستوسترون داره، میتونه یه تکیه‌گاه محکم باشه.
بله.
بس لطف کنید شما هم جایگاه پدر رو و احترام پدر رو و اون در واقع قدرشناسی رو حتما مقابل بچه‌تون از پدر قدرشناسی کنید.
من که قدرشناس هستم آج آقا، اما چشم، چون شما میفرمایید از این به بعد بیشتر رعایت
واقعا
میکنم.
خدا حتماً. این خانم ها رو حفظ کنه و خیرشون بده. انصافا هوش کلامی خوبی دارن.
بله.
یعنی قشنگ حرف میزنن و
قشنگ میشنوه.
بله. این هوش کلامی خوب رو فقط حواستون باشه خدایی نکرده تو پرخاشگری خرج نکنید.
چش.
یعنی خصوصا پرخاشگری کلامی که از نایه خانوما بیشتر اتفاق میفته، چون آقایون کم میارن پرخاشگری عملی رو استفاده میکنن، خانوما هم که کم میارن از پرخاشگری چی استفاده میکنن؟
کلامی.
بله. چند تا نکته ای که گفتیم اگر رعایت بشه انشالله کمک میکنه که این ائتلاف تو خانواده از بین بره، این یارکشی از بین بره و افراد بیان تو جایگاه و نقش خودشون و هرچی خانواده متعادل تر باشه آرامش بیشتری داره و این آرامش باعث میشه تربیت
بهتر بشه
انشالله. خب خدا رو شکر شرایط هی داره بهتر بهتر میشه. یه قسمت دیگه ما داریم صحبت میکنیم انشالله با آقای دکتر همتی، پدر و مادر گرامی هم که اینجا هستن، اگه سوالی داشته باشن میپرسن. فقط دعوت میکنم با یه کتاب خوب آشنا بشید. خانم دکتر فرهودی این کتاب به شما معرفی میکنن. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان عزیز، عیدتون مبارک. برای اینکه افکار جدیدتر و نوتری داشته باشیم، باید پیوند و دوستیمون رو با کتاب این یار مهربان بیشتر کنیم. امروز میخوام کتابی رو بهتون معرفی کنم که یک داستان زیبا رو به تصویر کشیده. کتاب معبری برای عشق. این کتاب نوشته آقای عیسی بازیار، از جمله کتاب‌های داستانی منتشر شده برای رده سنی نوجوان هاست و سال 98 هم منتشر شده. داستان زندگی برادریه که برای اطلاع بشریت و صلح و آرامش از جان عزیز خودش میگذره. در بخشی از کتاب اینطور می‌خوانیم: به روزهای آخر سال نزدیک شده بودیم و داشتیم برای انهدام مهمات و مین‌های کشف شده آماده می‌شدیم که آخرین مرحله کار بود و باید از نهادهای نظارتی برای انهدام اجازه لازم رو می گرفتی. برای همین به اداره فرمانداری قصر شیرین رفتم و برای اجازه انهدام نامه‌ای به آنها دادم. در حال بیرون آمدن از ساختمان فرمانداری بودم که جوانکی مرا از پشت سر صدا زد. آقای مهندس، من هم برگشتم. فرهاد رو دیدم. بله دوستان، مفاهیمی مثل ایثار و گذشت و فداکاری از مضامین اصلی این داستان هستند. من چند خطی از این کتاب رو براتون قرائت کردم و مطالعه کاملش رو به خود شما عزیزان می‌سپارم. نویسنده با استفاده از تکنیک‌های نویسندگی بسیار زیبا تونسته که مفاهیمی مثل گذشت و ایثار و فداکاری رو به تصویر بکشه. این کتاب جذاب، زیبا، خواندنی و مفهومی رو به همه شما نوجوان‌های عزیز پیشنهاد می‌کنم. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم و امیدوارم که در این ایام که فرصت بیشتری هست به مطالعه کتاب‌هایی که مورد پسند و مورد علاقه‌مونه بیشتر بپردازیم و یادمون نره که افکار ما ذره ذره با مطالعه کردن شکل میگیره.
در و دیوار در وجد از نسیم نو بهار آمد، زمین مرد دل را خون به جوش از لاله زار آمد. در و دیوار در وجد از نسیم نو بهار آمد، زمین مرد دل را خون به جوش از لاله زار آمد. زمینه مرد دل را خون به جوش از لاله زار آمد.
خب امیدوارم این کتابی رو که خانم دکتر فرهودی معرفی کردن با هم دیگه تهیه کنیم و بخونیم و از خوندنش لذت ببریم. آقای دکتر همتی، پدر مادری که اینجا هستن، یه سری صحبت ها کردن و ما به این نتیجه رسیدیم که نباید ائتلاف بین فرزند و مادر یا فرزند و پدر تشکیل بشه. ائتلاف باید بین پدر و مادر باشه. و اینکه چرا ائتلاف بین پدر با فرزند یا مادر با فرزند بده؟ ائتلاف هم یعنی اینکه تیم بشن با هم، یکی مثلا مادر با پسر محبت داشته باشه و به پدر توجهی نداشته باشن هیچ کدوم. چی میشه حالا اگه اینجوری هم بشه؟ حالا
خب ما کنیم وقتی که این ائتلاف شکل میگیره و شکاف ایجاد میشه بین پدر و مادر، بچه ها از این شکاف میتونن سوء استفاده کنن. مثلا اون روز من دیدم نوجوان دقیقا داره این سوء استفاده رو انجام میده. یعنی اونجایی که در واقع خواسته ای داره و مادر برآورده نمی کنه، میره سراغ پدر و پدرم برای اینکه این نوجوان رو بکشه سمت خودش بهش چی میده؟ امتیاز میده. و عملا از این شکاف چی؟ بچه سوء استفاده میکنه و البته تربیت خود فرزند ما آسیب میبینه. قطعا تو خانواده همچین اتفاقی
حتما هست
افتاده و الان من به پدر مادر بگم یه تأملی کنید و بگید مصداقشو، قطعا مصادیق تو ذهنشون دارند. پس این شکاف باعث سوء استفاده بچه ها میتونه بشه. نکته بعدی، وقتی پدر و مادر با هم دیگه نیستند راحت تر میشکنند.
یعنی چی؟
یعنی اقتدار، اون اقتدار لازم رو نمیتونن داشته باشن.
همون مبحث اقتداری که تو برنامه قبلی صحبت
وقتی که شما پشت هم هستید، وقتی دو نفری میایین سر وزنه رو میگیرید، وزنه تربیت رو میتونید بلند کنید. اما وقتی که چی؟ مادر تنها میشه، پدر تنها میشه، اینجا اون اقتدار لازم اتفاق
نمیفته.
نکته بعدی این که به خود فرزندم آسیب میزنه. وقتی رابطه پدر و مادر در واقع کاهش پیدا میکنه ارتباطشون و این شکاف ایجاد میشه، بچه ها احساس عدم امنیت میکنن. یه نمونه بارز رو بگم. آی ناینین زده، یادتونه ما بچه بودیم پدر مادر با هم دعوا میکردن؟ چه حسی بهمون دست میداد؟
سعی میکردم مثلا با خودم چیز کلنجار برم که سمت کدوم برم، با کدوم باشم بیشتر مثلا محبت بیشتری میبینم ازش.
حالمون واقعا بد میشد.
بله بله،
اونا دعوا کردن، بچه به هم میریزه، حالش بد
میشه. بله. بچه گوشه میشینه و
خیلی همین که میگه من دقیقا الان اون حس و حال چیم اومد تو ذهنم. بله. چون خیلی از مواقع من مراجعینو داشتم که این اتفاق افتاده و این بچه همونه که این وسط چی؟ خب این شکاف هر وقت باشه همچین حالی بچه پیدا میکنه، حتی تو دوره نوجوانی. بله. اما ممکنه حالا از ائتلاف یه وقتی هم به صورت ناهوشیار بعدش نیاد، میگه حالا من سوء استفاده من میکنم، اما حال اصلیشو بد میکنه.
در ظاهر شاید فکر کنه به نفعشه، ولی در باطن اینجوری نیست.
ضمن اینکه ناهماهنگی تربیتی هم ما شعلا این وسط اتفاق میفته، وجه شکاف بود، مادر یه حرف میزنه، پدر یه حرف میزنه،
همینه، درسته.
و این بچه میماند بالاخره، این درسته یا اون درسته،
بلا تکلیفه،
بلا تکلیف. و این حس بسیار بدی.
پس این اتفاقا میفته اگه ائتلاف بین فرزند و یکی از والدین تشکیل بشه و یکی دیگه از والدین در واقع به گوشه رینگ فرستاده بشه دیگه.
بله خیلی خب. اون والدی که به گوشه رینگ رفته، پدر اومده میگه دکتر من تو ذهنم میاد که کاش اصلا این بچه نبود.
بله.
و جالب اینجاست که پدر بله خودش به خاطر این فکر حالش بده، چون بچه پاره تن ماست.
درست.
اما انقدر این ائتلاف بهش فشار آورده که میگه این بچه از وقتی که اومده زندگی ما اصلا چی شده؟
فاصله افتاده. بله. بینش
اون زندگی
قرار نیست و مشکل شد. خب ناکنی حالت افراط و تفرید نمیخوایم داشته باشید دیگه بزرگ باران.
خب ببینم ایشون چقدر میتونه این بچه رو به سمت خودش بکشن و این به قول شما ائتلافه رو از
خب یه لحظه مادر بزرگ باران
خواهش.
شما نقش مادریتون رو داشته باشید.
بله.
محبت مادرانه باشه، اما میخوام افراد توش نباشه.
آره ما فکر کنیم همه چی داره ختم به خیر میشه.
محبت همسری هم داشته باشه.
محبت اون که گفتیم حتما باید رابطه بین خودتون چیکار کنید؟
بله.
تقویت کنید. و از اون ور ما پدر رو گفتیم یه مقدار فتیله رو بکشه بالا. پس شما خاموش نکنین چراغو. یه نمه فتیله رو بکشید پایین. پدرم چراغو روشن کنه، یه مقدار چی رابطه‌اش سعی کنه با بچه بهتر کنه. و شما مادرم لطف کنید و کاتالیزور باشید، تسهیلگر این رابطه باشید، تسهیلگر باشید. یعنی چی؟ یعنی زمینه سازی کنید. اگر احیانا مثلا نوجوان اومد و نکته منفی نسبت به پدر گفت، حتما مادر چی؟
بپوشونه.
بله اونو. تو تیم پدر باشه و بگه بالاخره پدرته و احترام واجبه. بله. و اگه اینو گفته علتش این بوده. این نباشه
تو.
که بله این نباشه که بخوایم چی شکاف رو ما بیشتر کنیم. سعی کنیم که این گسل رو برطرف کنیم انشالله.
انشالله.
ما هم همیشه صحبتون همین بوده باش خانم.
بزرگوارید انشالله که موفق باشید.
انشالله که دیگه دفعات دیگه نبینیمتون اینجا. یعنی انشالله خودتون روال خوب زندگی بیافتید.
خب من یه لحظه آینا این داده بزرگوار. اصلا مشاوره متأسفانه تو اینو داره این که فرمودید من این نکته تو ذهنم اومد. برخی از ما خانواده‌های ایرانی نسبت به مشاوره موضع داریم.
بله.
مگه من ببخشید جسارتا میگم،
من میگم مشکل نباشه نمیام مشاوره دیگه. مشکل نباشه آدم باید بره مشاوره.
بله مشکل هم نباشه باید مشاوره بره.
خب منم شاید اشتباهم کردم.
بزرگواری اومده میگه تو ما هنوز بچه دار نشدیم، اما اومدم برای تربیت فرزندت مشاوره بگیرم. مشاوره که حتما نباید مشکل باشه.
درست.
یه جایی ما برای توانمندسازی خودمون میریم پیش مشاور.
درست.
من لازم نیست که حتما جسارتا عقب افتاده باشیم یا نمیدونم اختلال داشته باشیم بریم پیش مشاور.
بله.
پس این نگاه اشتباهیه. و شاور هم فی الامر، آیه قرآنه.
بله.
قرار ما تو امورمون مشاوره داشته باشیم. پیامبر خدا که عقل کل بودن، با این حالشون چی میگرفتن؟
مشورت
میگرفتن از دیگران.
بس انشالله زیاد بیاییم اینجا. خیلی ممنونم از آقای دکتر، از پدر و مادر گرامی. خدافظ.
سلامت باشید. خدا نگهدار. خیلی خوشحال شدم. دست شما هم درد نکنه. خدا نگهدارتون باشه.
خب شنونده های عزیز، ممنون که تا اینجا راه بهشت رو شنیدید. راه های ارتباطی رو براتون بگم. با برنامه راه بهشت رادیو معارف 025-329-10551 تلفنمونه، 30553 پیامکمونه. نظراتتون رو راجع به این برنامه خب در این ایام نوروز تقدیمتون شده، حتما بگید به ما. ضمن اینکه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم نظرات شما رو در مورد برنامه‌های مختلف شنونده است و تاثیرگذار نظر شما. اگه نظرتون در مورد برنامه ما مثبت هست، منفی، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، با 162 تماس بگیرید. خیلی ممنونم. راه زندگیتون راه بهشت. یا علی و خدا نگهدار.
بهار آمد آراست باغ زمین را، به نظاره آور چرخ برین را. بهار آمد آراست باغ زمین را، به نظاره آور چرخ برین را. گل و سنبل و ارغوان و شقایق، خجل جر نقش نگاران چین را. برآمد بنفشه چو گیسوی خوبان، که بوسد رخ لاله و یاسمین را.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
روایت کتاب بر اساس کتاب ادموند نوشته آمنه پازوکی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران نازنین مهیمنی، محمد سعید سلطانی، امیر زنده‌دلان. صدا بردار زهرا قیومی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب ادموند در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که بعد از حمله چند دانشجو به ملیکا حسینی، دختر محجبه در کالج دانشگاهی انگلیس، ادموند پارکر 30 ساله و دوستش آرتور به کمک اون رفتن و نجاتش دادن. ادموند با دیدن دختر محجبه به یاد خوابی افتاد که دیده بود. مدتی بعد ادموند که به خاطر بیوفایی و سبکسری نامزدش الیزابت احساس تنهایی میکرد، به دهکده محل تولد و عمارت پدرش ویلیام پارکر برگشت. یه روز که ادموند سر میز صبحانه نشسته بود، دوستش آرتور تلفن کرد و گفت که ملیکا پیش آرتور رفته و سراغ ادموند رو گرفته. ادموند پارکر با شنیدن اسم ملیکا رنگش پرید. پدر و مادر ادموند که نگران حال اون بودن، ازش خواستن همه یه ماجرا رو توضیح بده. ادموند ماجرای نامزدش الیزابت و رفتارهای زننده اون رو توضیح داد، اما پدرش دست بردار نبود و از ادموند می‌خواست باز هم توضیح بیشتری بده و از کسی بگه که با شنیدن اسمش از پشت تلفن رنگش پرید. و حالا ادامه ی روایت کتاب ادموند در قسمت 4. ادموند نفس عمیقی کشید و به پدر و مادرش خیره شد. میدونست که بیشتر از این نمیتونه در برابر اصرارهای اونا مقاومت کنه. نفسی رو که توی سینه حبس شده بود بیرون داد و گفت: خب من توی سال گذشته چند بار خوابایی دیدم که نمیتونم اسمشو کابوس بذارم یا واقعیت. خوابایی پر از ترس و وحشت. اولا فکر میکردم که به خاطر مشغله های فکریه که بابت پرونده هایی که دارم و اینها و خبرهایی که میشنوم و میخونم این کابوس ها به سراخم میاد، ولی بعدها دیدم انقدر حقیقی هم که نمیتونم بهشون فکر نکنم. خوابی که هر دفعه یه قسمتش کامل میشه. اولا فقط خودم و وسط یه جاده تاریک میدیدم، انگار گم شده بودم. هرچی فریاد میزدم هیچ کس برای کمکم نمیمد. دفعه های بعد جلو رفتم و کم کم به مردم میرسیدم که مرده بودن، اما نه، کشته شده بودن. اونم به طرز فجیعی و جنازه هاشون روی هم افتاده بود. دفعه بعد بدون اینکه بدونم چرا و چطور، بین جنازه ها دنبال کسی میگشتم و همین طور جلو میرفتم. ادموند چند لحظه ساکت شد. ضربان قلبش تند شده بود. مادرش از پشت میز بلند شد و به سمتش رفت.
آروم باش پسرم، اینو فقط یه خواب بوده، همین.
نه مادر، نه، اینا نمیتونه بی دلیل باشه. من بین اون جنازه ها دنبال کسی میگشتم، انگار یکی داشت منو به سمت اون میبرد. از بین اون همه جنازه یه راست رفتم سراغش و اونو بغل کردم. صورتش پر از خون بود. اشک میریختم و با دستم خونا رو پاک میکردم، اما خون میجوشید. ناامید شده بودم، گریه میکردم. جنازه رو به قلبم فشار میدادم و به خدا التماس میکردم. باز از خواب میپریدم، اما خوابم ناتموم میمون مادر. تا اینکه 2-3 هفته پیش دوباره همین خواب تکرار شد. اما درست اون لحظه‌ای که رو زمین زانو زده بودم، نوری به سمتم اومد. دیدم مردی نورانی به من نزدیک میشه. نزدیک شد و دستشو به سمت من گرفت. تا خواستم دستشو بگیرم از خواب پریدم. اما این بار یه فرق دیگه هم داشت. من قیافه اون جنازه خونینیو که بغل کرده بودم دیدم. اون و اون یه دختر جوان شرقی و فکر کنم یه دختر مسلمان.
و این همون دختریه که تو بیداری اومده سراغت، درسته ادمون؟
بله، فکر میکنم این همون کسیه که من تو خواب میبینم. یه روز تو دانشگاه چند نفر از دانشجویان تندروی ضد اسلام که با حجاب و عقاید اسلامی مخالفن تو محوطه دانشگاه بهش حمله کرده بودن. اگه من و آرتور نرسیده بودیم همونجا کشته بودنش. وقتی بالا سرش رسیدم صورتش مثل چیزی که تو خواب دیدم غرق خون بود. ادموند عذرخواهی کرد، بعد از سر میز بلند شد و با عجله بیرون رفت. ویلیام پارکر پدر ادموند به همسرش ماری نگاه کرد و گفت:
نگران نباش عزیزم، ادموند پسر عاقلیه، از پس مشکلاتش برمیاد.
درسته که عاقله، ولی اتفاقی داره میفته که حتی ادموند عزیز ما هم نمیتونه جلوش بیسته. من اینو خیلی وقت پیش حس میکردم. من ادموند بزرگ کردم و حالا رفتنشو احساس میکنم. متاسفانه ادموند داره به سمتی میره که سرنوشتش عوض شه.
چرا میگی متاسفانه ماری؟
نمیدونم، منظورم این بود که متاسفانه داره از ما جدا میشه و اینو نمیشه انکار کرد. پسرمون خیلی تغییر کرده ویلیام، با اون کسی که میشناختیم کلی فاصله داره.
و این بده به نظرت؟ یعنی به سمت بدی تغییر کرده؟
نه.
یا نیکی؟
مطمئنم به سمت خیر و نیکی، اما بازم نگرانم.
ماری عزیزم، یادت روزی که خداوند ادموند رو به ما هدیه کرد و ما متوجه شدیم که غیر اون فرزند دیگه ای نمیتونیم داشته باشیم؟ یادت پدر روحانی موقع غسل تعمیدش چی بهمون گفت؟
بله یادمه، گفت این یه هدیه ویژه خدا به ماست و باید سپاسگزارش باشیم که چنین موجودی رو به ما عطا کرده.
پس نگران چی هستی ماری؟ خودش مراقب ادموند عزیز ما هست. ما تو همه این سالها خیلی خوشبخت زندگی کردیم. ما به قدرت خداوند و عیسی مسیح ایمان داریم، مگه نه؟
بله همینطوره، اما چطوری میتونیم به پسرمون کمک کنیم؟ ویلیام، اون دختری که ادموند دیده، اگه واقعا سر راهش قرار بگیره چی؟ اگه همونطور که گفتی ادموند بهش علاقه مند شده باشه چی؟ انگار گفت مسلمانه، نکنه جزو تروریستا باشه و برای اهداف شومی اومده باشه. آه ویلیام، من دارم دیوونه میشم، تو رو خدا کاری بکن.
نگران نباش عزیزم، قول میدم قبل از این که ادموند تو گرفتاری بیفته خودم دست به کار بشم.
ادموند که بیرون خونه ایستاده بود سوار اسب شد و به سرعت تاخت. پدر و مادرش پشت پنجره ایستاده بودن و اونو میدیدن. پدرش وقتی مطمئن شد که ادموند از امارت دور شده گوشی تلفن رو برداشت و به دوست قدیمیش در لندن سناتور ریموند سایمون زنگ زد. اون از سناتورهای بازنشسته و با نفوذ پارلمان انگلیس بود. ادموند هم دو ساعت در اطراف دهکده سوارکاری کرد و به طبیعت پناه برد. ادموند کنار رودخانه ایستاد، دهنه اسب نگه داشت و با صدای بلند گفت:
خدایا صدامو میشنوی؟ خیلی تنها، تنهاتر از وقتی که تو خواب میبینم، چون تو خواب امید دارم که تو اون مرد نورانی رو به کمک من میفرستی و منو نجات میدی. اما اینجا تو بیداری ناامیدتر و تنهاتر از هر وقتی هستم. خدا، هیچ کس منو نمیفهمه و حرفامو باور نمیکنه. همه فکر میکنن دیوونه شدم. خدایا من عاشقم، اما عاشق کی؟ اون دختر محجبه واقعا چه نقشی تو آینده ای من داره؟ خدایا کمکم کن.
ادموند بعد از دو ساعت به خونه برگشت. بعد از نهار ادموند و پدرش درباره مسائل سیاسی مخصوصا ایران صحبت کردند. پدر: شنیدید که بحث غنی‌سازی اورانیوم ایران خیلی جدی شده و فشارها رو بر ضد ایران بیشتر کردن؟
بله شنیدم. اتفاقا با سناتور ریموند که صحبت میکردم گفت مجلس انگلیس در حال تصویب لایحه‌ایه که با فشار به دولت بریتانیا حمایت خودشونو از اسرائیل بیشتر کنن و در صورت شروع جنگ با ایران از هر نظر به اسرائیل کمک کنن.
ریموند سایمون؟ منظورتون دوست پدر بزرگه؟ چطور با اون تماس گرفته؟ اونم بعد از این همه مدت که از مرگ پدر بزرگ میگذره.
چیز مهمی نبود، در مورد مسئله‌ای میخواستم با ایشون مشورت کنم.
ادموند حس میکرد پدرش چیزی رو از اون مخفی میکنه، اما ترجیح داد موضوع برجسته نکنه. درسته، حق با جناب سایمانه. متاسفانه لابی یهود تو مجلس انگلیس روز به روز در حال قوی تر شدن و تحمیل عقاید پوچ و جنگ طلبانه خودش به همه مردم دنیاست.
بله همینطوره.
ادموند و پدرش دیگه این بحث رو ادامه ندادن. بالاخره تعطیلات سال نو و مرخصی ادموند تمام شد و اون از دهکده به سمت لندن راه افتاد. ساعت 6:30 عصر به خونه رسید. تو همه جای خونه سرمای کرخت کننده‌ای حس می‌شد. شب و با خواب‌های پریشان و آشفته به صبح رسوند. صبح بلند شد و حمام رفت. اشتهایی به خوردن صبحانه نداشت. فقط یه فنجان قهوه خورد و ساعت 7:30 به دانشگاه رفت. به اتاقش که رسید قبل از اینکه درو باز کنه بازم دوستش آرتور از راه رسید.
هی اد، بالاخره اومدی.
چه خبر آرتور؟ این مدت که من نبودم اتفاق خاصی نیفتاده؟
خودتو به اون رو نزن. من که خبر مهم و همون اول بهت دادم. دیگه موردی نیست.
چه عجب زود اومدی. معمولا با کلی تأخیر سر کار حاضر می شدی.
تصمیم گرفتم سال جدید آدم خوب و مرتب و منظمی باشم. اما از شوخی گذشته برای منم خیلی جالبه که این دختر با تو چی کار داره. راستش از اون روز که تو پارکینگ اون اتفاق افتاد و رسوندیمش بیمارستان همش منتظر بودم پیداش بشه و از ما تشکر کنه برای کاری که براش انجام دادیم. اما اون روزی که اومد خیلی جا خوردم، چون به غیر از تشکر کردن کار مهمتری داشت که من ازش سر در نیاوردم.
ولی ما برای تشکر جونش نجات ندادیم که، تو منتظر بودی بیاد و تشکر کنه آرتور.
آره، اما من شنیدم که مسلمان ها خیلی مقید هستن به این که اگه کسی ذره‌ای بهشون خوبی کرده باشه حتما محبتش رو جبران کنن. ولی وقتی خبری ازش نشد با خودم گفتم یا مریض شده و هنوز بر نگشته دانشگاه، یا اینکه یه آدم قد نشناسه.
آرتور، درست نیست آدم درباره مردم اینجوری قضاوت کنه. خب حالا حالش کاملا خوب شده بود؟
آره خیلی بهتر شده بود، ولی جدا آسیب زیادی دیده، چون هنوز آثار ضربه و کبودی توی صورتش دیده میشد. خودش میگفت بعد از اون ماجرا یه هفته تو بیمارستان بستری بوده.
راسته اگه دیر رسیده بودی مرده بود. حالا فکر میکنی امروز بیاد؟
نمیدونم. قصد داری هیچ کاری نکنی یا همینطور منتظر بشینی تا بیاد؟ شاید امروز پیداش نشه. بهتر نیست یکم به من کمک کنی؟ این پرونده ویکفیلد منو بیچاره کرده.
آره حق با تو. خب بگو ببینم این پرونده به کجا رسیده.
ویکفیلد پرونده پیچیده شده. از یه طرف لابی یهود داره به دانشگاه فشار میاره که پسره رو خل سلا کنه، از یه طرف هم دانشگاه میخواد ابزارهای خودش رو حفظ کنه و مستقیم یهودی ها رو وارد ماجرا نکنه، چون مطمئنن تبعات بعدی گریبانگیرش میشه. ممکنه دانشجوهای ضد صهیونیسم سر و صدا رو بندازن که در این حالت اوضاع برای مسئولای دانشگاه سخت‌تر میشه.
این اصلا خوب نیست برای دانشگاهی که شعارش اینه که بگذارید همه آنانی بیایند که با شایستگی خود سزاوار بهترین پاداش ها هستن. حالا این ماجرا براش یعنی افتضاح تاریخی. اون پسر دانشجو چه مدرکی علیه دانشگاه داره؟ ممکن اصلا حرفش به جایی نرسه، یعنی شاید مدارک محکمی نداشته باشه.
ولی برعکس، من گمان میکنم مدارک پسر خیلی محکم و جدیه. فعلا که نتونستن کاری از پیش ببرن و اون قوی تر عمل کرده، اما در نهایت ممکنه دست به کارهای کثیف و خطرناکی بزنن.
اون پسر الان اخراج شده، چطوری میشه پیداش کرد؟ نشونی شماره چیزی ازش داری؟ میخوام باش حرف بزنم.
اون با تو صحبت نمیکنه ادمون، چون میدونه تو جزء وکلای دانشگاهی و در حقیقت مقابل اونی.
اما اینطور نیست آرتور، چون من معتقدم دانشگاه و رؤسای اینجا مقصرن و نباید به اختلافات مذهبی دامن میزدن و یه جانبه طرفداری میکردن.
پس تو هم سرت به تن زیادی کرده پسر جون. احتمالا دنبال دردسری نایمده بودی من راحت تر بودم. حداقل نگران نبودم که هر لحظه ممکنه به جرم عقاید مخالف کلیسا مثل دوران تاریک اروپا زنده زنده تو آتیش بسوزی.
آرتور با صدای بلند میخندید که صدای ضربه زدن به در بلند شد. دوستان عزیز،